أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از واژه‌هایی که خیلی در تفسیرش تو کتاب‌های مختلف اختلافات رنگارنگی وجود داره کلمه زن هست. کلمه زن بعضی کتاب ها الان، یعنی الان ما کلمه زن که در مقابل شک و وهم و یقین به کار میبریم، احتمال راجح رو زن تعبیر میکنیم. خب دقیقا همین معنا رو در بعضی کتاب ها ما میبینیم در مورد زن به کار بردن. در معجم الفروق اللغویه زن رو به این معنا گرفته، عبارتش رو میخونم: الفرق بین الظن و التصور، ان الظن ضرب من افعال القلوب يحدث عند بعض الامارات و هو رجحان و احد طرف تجوز، و اذا حدث عند امارات غلبت و زادت بعد زیاده فظن صاحبه بعد ما تقتضی تلک الامارات سمی ذلک غلبت الظن. یه بحثی اینجا هست که غلبت الظن آیا به معنی مطلق زن از این عبارت استفاده میشه که زن غلبه زن یه مرحله بالاتری از مطلق زنه. یستعمل الظن فی ما یدرک، فی ما یدرک و فی ما لا یدرک، تا آخر عبارتی که توضیح داده. بعد یه جایی دیگه اینجوری داره: الفرق بین الظن و الحسبان، ان بعضهم قال الظن ضرب من الاعتقاد و قد یکون حسبان لیس به اعتقاد، الا ترا انک تقول احسب ان زیدن قد ماته ولا یجوز ان تعتقد انه ماته ما علمک به انه حیون. من خیلی نفهمیدم احسب ان زیدن قد مات، در جایی که علم داریم که زید زنده هست، تعبیر احسب ان زیدن قد مات به کار میبریم، نمیدونم یعنی چی. قال ابو هلال رحمه الله تعالی اصل الحسبان و الحساب، تقول احسبه به زن قد مات کما تقول و عده قد مات، ثم کثر حتی لمی الظن و حسبانن علا جهت توسع و سار کل حیره بعد کثرت الاستعمال و امثال اینا. یه همچه تعبیراتی داره. حالا اون معنی اولیه زن رو ایشون به معنای اعتقاد راجح قرار داده، که همین الان هم زن رو به این معنا ما میفهمیم. ولی مثلا تو کتاب های لغت معانی مختلف رو برای زن ذکر کردند. حتی کتابی مثل معجم و مقایس اللغه، که این معجم و مقایس اللغه معمولا معانی مختلف لغات رو سعی میکنه به حداقل برسونه، اینجوری دادم زنه از زا و نون اصلون صحیح یدلو علا معنیین مختلف اصیل اینجا داره، این باید اصل باشه، معمولا اینجا کلمه اصل به کار میبره اصیلون، فکر نمی کنم اصیل نمیدم تو اینجا جاهای دیگه به کار برده، معمولا اون که چیز هست مکرر هست اصلون صحیح اصلون صحیح باید اصلون صحیح باشه، اصلون صحیح یدل علا معنیین مختلفین یقین و شک، فاما الیقین فقول القائل ظننت ظنن ای ایقنت قال الله تعالی قال الذين يظنون انهم ملاقو الله اراد والله اعلم يوقنون والعرب تقول ذلك وتعرفه تقول ذلك وتعرفه قال شاعرهم فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج فرادهم في الفارسي المفردي أرادوا أيغنوا وهو في القرآن كثير ومن هذا الباب مذنة الشيء وهو معلمه ومكانه يقولون هو مذنة لكذا ما مذنة رو معمولا به این معنا میگیریم محل که ظن وجود شیء هست، یعنی به زمینه اینجا او را از معنی یقین گرفته و معلمه و مکانه و یقولون هو مذنتون لکذا قال النابغه فإن مذنت الجهل شبابو و اون و الاصل الاخر الشک یقال ظننت الشیء اذا لم تتیقنه، هیچ یک از دو معناشون معنایی نیست که در اون کتاب فروغ اللغویه بود، اذا لم تتیقنه و من ذالک ظن التهمه و الظنین المتهم، اینجوری داره
اصیل زیاد داشت.
بله
اصیل زیاد داشت،
اصیل زیاد داره. آها خب حالا قبل از اینکه بعضی عبارت‌های دیگه لغوی ها را بخونم یک دو تا نکته رو ابتداعاً تذکر عرض کنم برای فهم معانی لغات. خب مراجعه به کتب لغت مفیده، کتب لغت ما مختلف هستند، از یه جهتی مختلف هستند که این مهمه، اون اینه که خیلی از کتب‌های لغت رنگ و بوی خاصی داره، یعنی فرض کنید بین موجب و مقایس لغت با مفردات راغب خیلی فرق هست. مفردات راغب یک کتابی هست که بیشتر به تعبیر بعضی ها نزعه فلسفی برش حاکم هست، چون راغب خودش یک فیلسوف بوده، اون نگاهی که نگاه فلسفی که هست برش حاکم هست. یا مثلا خیلی وقتا کتاب‌های لغتی که فروغ اللغویه رو مطرح میکنن بیشتر استنباطات خودشون، یعنی درک‌های مختلفی که دارن رو مطرح میکنن، اینجور نیست که خیلی بیشتر از این که شهادت بدن که مثلا این واژه بر چه معنایی استعمال میشه، یک نوع تدقیقات و دقت‌هایی هست که مؤلفین فروغ اللغه صورت دادن. یه نکته که نگاه‌های کتاب‌های لغتی کاملا متفاوت هست. مثلا حالا در مورد زن این مطلب اینجور نیست، ولی در بسیاری از واژه‌ها مصباح المنیر فیومی رو که مراجعه کنید، فیومی چون مصباح المنیر شرح لغات شرح به اصطلاح غزالی دیگه، شرح کبیر، شرح کبیر رافعی دیگه، و یک کتاب لغوی، یک کتاب فقهی اصلش، نگاهی که بر فیومی حاکم هست نگاه فقهیانه است. خیلی وقتا لغت رو از دید فقها ها معنا میکنه، یه مد نظر باید داشت که مثلا خیلی وقتا استدلالاتی به کتب لغوی میشه به اعتبار اینکه فیومی فلان مطلب بگفته. خیلی از اینها چیزی نیست جز درک و اجتهاد و استنباط فقها در مورد یک لغت. یه نکته دیگه ای که هست اون اینه که خیلی وقتا در کتابهای لغت معانی مختلفی برای یک واژه ذکر میکنن از باب اشتراک لفظی. مرحوم آقای مصطفی منکر اشتراک در لغت هست و خب سعی میکنه تمام معانی مختلف یک ماده رو به یک معنای واحد برگردونه. قبل از مرحوم مصطفی یک تلاشی که ممکنه تصور بشه که این تلاش نزدیک به تلاش مرحوم آقای مصطفی، تلاشی است که در ابن فارس در موجم مقایس اللغه داره. ولی این نکته رو توجه داشته باشید، اولا ابن فارس مدعی نیست که معانی مختلف، یعنی هر واژه چیز هر ماده حتما الزاماً یه معنا داره، معانی مختلف رو قائل هست و مکرر معانی به معانی مختلف تصریح میکنه. هم در ما نحنفی هم یکی از اون موارد هست که تصریح میکنه. یه نکته دوم این که ابن فارس مقاییس اللغه رو مقاییس اللغه، من تصور میکنم توضیح نداده در مورد مقاییس اللغه که مراد چیه، ولی من فکر میکنم مراد ایشون از مقاییس اللغه این نیست که مثلا دوتا معنایی که برای یک ماده ذکر میکنه، مثلا یه معنا برای یک ماده که ذکر میکنه همه ریشه هایی که در این همه کلماتی که از این ماده هستند به نحو مشترک معنوی این ماده رو مثلا دارا هستند. حالا فرض کنید من همینجا کلمه ذره رو ایشون میگه از ذر از زاد و را ثلاثت اصول، الاولو خلاف و نفع و ثانی اجتماع و شی و ثالث القوه. که ایشون سه تا حالا معنا سه تا اصل داره، میخواد بگه معانی مختلف ریشه ها یک وجه مشترکی درش وجود داره، یک وجه مشترکی درشون وجود داره. مثلا ذره یکی از معانیش هبوه، هبو یک معنی خاصه، ولی به اعتبار اینکه هبوها به همدیگه ضرر میرسونن بخواد بگه که نه منشعی که چرا ذره رو ذره گفتن رو بخواد توضیح بده. حالا من همین جایی رو بخونم، میگه فل اولو از ذر زد و نفت و یقال ذره یذره ذرن ثم یهمل علی هذا کل ما جانسه او غاربه فالذر الهزال و الذر تزوج المرء علی ذرتن زن دوم گرفتن. یقال نکهت فلانتو علا ذرن یا نکهت فلانتو علا ذرن ای علا از ذر مذهب ای علم رأتن کانت قبلها و قال الاسمعی تزوجت المرأتو علا ذرن و ذرن قال و الاضرارو مثلو و هو رجل مذر و الذره اسم مشتق من الذر که انها تذر الاخرى کما تذرها تلکه یا تذر الاخرى کما تذرها تلکه. بعد این شکلی میگه یا مثلا از ضریر الذی بهی ضرر من ذهاب عینه او زنا جسمه. و ایشون میخواد بگه معانی مختلفی که در ضرر هست و ریشه های یعنی مشتقات مختلف ضرر، اینا خیلی وقتا از شاخه های یک معنای اصلی هستن. اصول رو من بحثش مقاییس یعنی اصول، یعنی اون محور اصلی که معانی مختلف از این محور منشعب شدند، ولی نه این که همه اینها در اون معنای جامع به کار رفته باشه. مثلا ضریر به معنی مثلا نابیناست، نه مطلق آسیب دیده. این ضریر یه معنای خاصه به اصطلاح وجود داره، میگه به دلیل یک نوع آسیب دیدگی که شخص پیدا کرده اون به اون ضریر تعبیر کردن. یا لاغری ضر الهزال لاغریه. یعنی میخوام این مطلب عرض بکنم که ابن فارس مرادش اشتراک، این که مثلا فرض کنید یه اصل واحد در یک جا قائل میشه، اشتراک معنوی همه مشتقات این ماده در این اصل نیست، بلکه میخواد بگه اینا یک جهت مشترک دارن، یک اصل واحدی هستن، شاخه برگاش جدا شدن، ممکنه مختلف هم معنای مختلف پیدا کرده باشن در مقام به اصطلاح. فرض کنید ببینید یک ریشه مثل ذره معانی مختلفی برای مشتقاتش ذکر میکنن، ایشون میخواد این معانی مختلف رو دستبندی کنه. بحثش اینه که آیا اینا معانی هستند که با هم هیچ ارتباطی ندارند، یا معانی هستند که از یک ریشه گرفته شدند. اصل واحد، بحث اصل غیر از بحثی است که آقای مصطفی تعبیر میکنه.
مدرسه مفارس خوب متفاوت، آقای مصطفی که مدرسه راقب حساب میشه، همه رو مخواد یک اصل واحد برگردنه و مشتقونه نشه همه رو واحد کنه و با حالا خیلی خاصی که راقب داره و خیلی وقتم به تکلف میفته. ابن فارس نه، راحت میگه دوتا اصل ما دنبال جامعه براشون،
نه
مشتقونه واحد براشون نیستیم.
نه دو بحثه. یه بحث این هست که راغب چیز عرض کنم، ابن فارس قائل به وحدت، انکار اشتراک معنوی نیست، ولی آقای مصطفی منکر اشتراک معنویه. اون یه مرحله بحث. مرحله بحث دیگر رو من اینجا الان دارم دنبال میکنم، بحث دیگه در جایی که مثلا راغب چیز ابن فارس میگه اصل واحد، آیا معنای اصل واحد رو میخوام تفسیر کنم؟ میخوام بگم در جایی که هم اصل واحد تعبیر میکنه، مرادش آقای مصطفی نیست. آقای مصطفی همه اینا رو به اشتراک معنوی برمیگردونه، ایشون بحثش اشتراک معنوی نیست.
اصل واحد
یعنی اون ریشه‌ای که اون معانی شاخه‌های اون هستن، یعنی نه به اون برگردیم، نه اینو میخوام توضیح بدم. معناهای جدا دارن، ولی معناهایی هستن که از این شاخه جدا شدن، ولی شاخه‌هاشون مستقله،
ریشه‌شون
یکیه. اینی که بخوام بگم تفاوت حرف آقای مصطفی با هر، حتی در جایی که تصریح میکنه که معنای واحد داره، یه جایی که اصل واحد رو داره توضیح میده، یعنی یکی از اصول رو داره توضیح میده، اونجایی هم که یکی از اصول رو توضیح میده میگه معانی مختلف از این ریشه گرفته شدن. گرفته شدن یعنی این که ممکنه فرض کنید مثلا زریر، مثلا زر به معنی هزاله، زر لاغریه، لاغری به اعتبار این که یک نوع در مقابل نفعی که شخص برده، این کس که لاغر میشه، که نه تصور مردم این است که آدم های چاق یه مقداری خدا رحمت کنه، حالا تو پرانتز یه چیزی بگم، یک بنده خدایی بود ما مشهد که می‌رفتیم خونه‌اش، شیخی بود مستأجرش بودیم و شیخ خیلی خوبی بود، آقای جلالی که الان پسرشون هم از فضلای مشهد است و اینها. ما یه چند سالی خونه‌شون مستأجر بودیم و بعد که والد منزل خریدند و اینها، خود این خیلی با ما مرتبط بود، اصلا در ساختمون سازی خونه و فلان و اینا خیلی محبت میکرده اینها. قرار دارم اون نکته هاشید. این آقای جلالی خب وضعیت زندگیش خیلی روبراه نبود. این اواخر آستان قدس بهش ازش دعوت کرده بود که بیاد سخنرانی کنه، 2 ساعت به اذان صبح مونده در حرم. 2 ساعت به اذان صبح مونده. خب هر روز یک سخنرانی منظم براش جور شده بود و خیلی شرایطش به اصطلاح چیز شده بود، خیلی خوشحال بود. من یادم هست اومده با خوشحالی میگفت که میتونم غذای چرب و چیل بخورم و امثال اینا، با این تعبیر میکرد. بعد از یه مدتی این غذای چربی که خورده بود امثال اینها مشکل ساز برش بود، میگفت ما خیال میکردیم به افراد میگن چاقشی، دارن دعاش میکنن، دارن نفرینش میکنن امثال اینا. بعدن هم سکته کرد بخاطر همون مشکلاتی که پیدا کرد، مرحوم شد امثال اینا. خب کفا این خزال به معنی لاغری رو به معنی یک نوع سود ده، اون تو تصویر قدیمی که چاقی رو خیلی بد نمیدید. نمیدونم یادتون هست، شما شاید هم کسایی که همسنهای ما باشن یادشون هست، یه تصویری بود، یه تابلوی معروفی بود، عاقبت نقد فروشی و عاقبت نسیه فروشی. نقد فروشی داره چاق شکمش داره زده بیرون، نسیه فروشی لاغر. امثال اینا تفاوت عمده‌ای که این دو تصویر داشت، غیر از این که حالا او خیلی خوشحال بوده این ناراحت بود، بحث لاغری و چاقی بود. نقد فروشه چاق بود، نسیه فروشی لاغر بود. خب البته همین ها میتونه منشأ بشه برای اینکه به لاغری زور تعبیر کنند، لازم نیست واقعیت داشته باشه، تصورات مردم و امثال اینها منشأ میشه که به لاغری بگن زور، به دلیل اینکه طرف که نه سود نداره، زیان دیده و امثال اینها. غرضم این هست که زور به معنی لاغریه، خصوص لاغری، به اعتبار این که لاغری یک نوع آسیب دیدگیه و ضرر دیدنه. دو بحثه، یه بحث اینی که یعنی اون ریشه مشترک حلقه اتصال معانی مختلفه، یعنی حتی در شاخه‌های مختلف یک معنای ایشون مشترک لفظی قائله، ولی اون شاخه‌های مختلف رو میگه این شاخه‌ها با همدیگه مرتبطن. به تعبیری که ما حالا تعبیر میکردیم، میگفتیم اوضاعی که کلمات دارند، بعضی وقتا این اوضاع در عرض هم هستند، ولی بعضی از اوضاع طولی هستند، یعنی یک معنا منشأ معانی دیگر میشه. حالا اون معانی دیگه به وضع تعیینی یا به وضع تعیونی، به خصوص وضع تعیونی هم باشه، منشأ میشه، یعنی اول در معنای اول به کار رفته. به ملاحظه ارتباط معنای اول با معنای دیگه در معنای دیگه به کار رفته، یعنی واژه ها، ولی همه اینها نحوه ارتباطشون به خاطر اون حلقه اتصالی است که اون مثلا ایجاد کرده. نه، مرادم اینه که ولو فقدانه، برای اون فقدان خاص این واژه به کار رفته. یعنی مثلا کلمه ضریر به معنی نابیناست، ضریر یعنی اما، مثلا نه به معنای کس، ولو به اعتبار اینکه کسی که نابینا شده یک زیانی دیده. یه موقعی ما میگیم از ضریر به معنای مطلق ضرر دیده، یه موقعی میگیم نه، ضریر به معنای نابیناست به خاطر اینکه نابینایی یک نحو ضرر بینیه. این دو تا فرق داره با هم. اون چیزی که ابن فارس دنبالش هست، دنبال این نیست که معانی رو به نحو مشترک معنوی برگردونه، میخواد ارتباط معانی رو پیدا کنه. ارتباط معانی غیر از بحثیست که آقای مصطفی دنبالش هستن، و اینه که نحوه مدل کار ابن فارس خیلی قابل دفاع داره، چون واقعش اینه که ما بسیاری از معانی مختلف مثلا ممکنه برای ذره و مشتقاتش 20 تا 30 تا معنا تو لغت بیاد، ولی این 20 تا 30 تا بی ارتباط با هم نیستن. این 20 تا 30 تا به گروه های معنایی مختلف تقسیم میشن. راغب گروه های معنایی رو، ابن فارس گروه های مختلف معنایی رو میخواد تنظیم کنه، یعنی معانی مختلفی که لغویون کردن میخواد اینا رو گروه بندی کنه. اصل یعنی این یک مجموعه های معنایی، مجموعه هایی که یک وجه مشترکی اعضای مجموعه ها رو به هم پیوند میده. این دوتا با هم دیگه فرق داره. حالا البته خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصطفی، اصل ایده‌ای که تو کارش دنبال کرده بر اساس یک نوع تکلف، یعنی یک نوع اینکه اصلا نمی‌شود در لغت مشترک وجود داشته باشه، که این ایده یک دو تا مشکل داره. اولا واضعین یک لغت یک فرد خاص نیستن، لغت افراد گونه های مختلفی از واضع ممکنه لغت داشته باشه. حالا به تعبیر دیگه، بسیاری از لغت ها از به هم پیوستن لغت های محلی مختلف ایجاد شده. یعنی یک رود، اگه لغت رو تشبیه کنیم به یک رود، این رود به این رود به اصطلاح شاخه های خاصی میپیونده. یعنی فرض کنید مثلا انگلیسی رو میگن از زبان های مختلف وارد زبان انگلیسی شده، مثلا فارسی از عربی وارد شده، از مثلا زبان های مختلف وارد شده. ممکنه یک واژه در عربی به یک معنا هست، در اصل فارسی به یک معنای دیگه هست، این دوتا که هر دو وقتی یه مدتی میان وارد فارسی میشن عضو فارسی میشن، اصیل میشن در فارسی. هم لغت هایی که از شاخه های مختلف یک زبان، این مثلا خود فارسی اون ریشه های اصلی داره، از اون حالا تعبیر رو چجوری تعبیر بکنم، یک نوع اصطلاح زم یه تعبیر دارن الان لفظش به ذهنم نمیاد، نه میخوام بگم که یک لغت از لغت‌های کوچکی، یعنی نظام‌های لغوی کوچکی کنار هم قرار میگیرن، یک مجموعه وسیعی رو تشکیل میدن. یه اصطلاحی دارن الان لفظش یادم نمیاد. خب علتی که هر گروه، فرض کنید که ما مثلا فارسی یه سری لغت ها اصلش مثلا مال لغت قومی بوده، بعضی هاش مال کاشانی بوده، بعضیش یزدی بوده، بعضیش کرمانی بوده، لغت های محلی که زیر شاخه های یک لغت اصلی هستن، لغت هایی به اون لغت اصلی وارد می کنند. خب بنابراین وقتی این لغت های مختلف وارد می کنند، ممکنه یک لغتی اصلش مثلا از کاشانی وارد شده باشه، همین لغت در یک جای دیگه یک معنای دیگه داشته باشه. به خصوص مثلا یکی از نمونه هایی که خیلی شایعه بحث مقیاس ها و اوزان و مقادیره. کلمه من در اقوام مختلف معانی مختلف داره. همین من وقتی میاد تو لغت عرب معانی مختلف پیدا میکنه. علت اینه که مثلا من در کاشان به یه معنا بوده، در تبریز به یه معنا بوده، در فلانجا به یک معنا بوده، همه اینها لغت‌های خودشون رو می‌ریزن در اون دریا، در اون رود بزرگ لغت. رود بزرگ لغت رودهای کوچکی برش او رو مشروب میکنه. یه نکته. نکته دوم این که بسیاری از معانی مختلف لغت وضع تعینی همون معانی اصلی هستن، یعنی اون معنای اصلی به تدریج خاص میشه یا عام میشه. فرض کنید، عرض کردم یه میگه از نمونهش همین ضریر، ذره به معنای ضرر زده. ضرر زد گاهی اوقات یک واژه خاصش مثل ضریر به معنای یک ضرر زدن خاصی به کار میره. اینجا ضریر به معنای نابیناست. ارتباط معنوی ضریر با مطلق آسیب دیده شیئون، و اینکه ضریر به معنای مطلق آسیب دیده به کار برود شیئون آخر. اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. یعنی خیلی وقتا مشترک لفظی از به جهت وضع تعینی در طول معنای واحد هست، یعنی همون معنای واحد ممکنه به تدریج معانی مختلفی پیدا کنه. نکته دیگری که اینجا هست، اساسا ما برای اینکه بفهمیم که معنای یک واژه چی هست و چی نیست، ارتکازات لغوی، تبادر و تعبیراتی که ما هست، اینها رو باید حکم قرار بدیم. آقای مصطفی علی الله مقامه زور میزنی، یعنی یه ایده ای رو به ذهنش هست، به هر زوری هست داره این ایده رو به لغت تحمیل میکنه و تحمیل و تکلف در سر تا سر چیزش واضحه. بسیاری از چیزهایی که ما اصلا نمیفهمیم، حتی اون ارتباط معنی و اصل واحدی هم که وجود داره اصلا فهمیده نمیشه، این رو ایشون تحمیل میکنه به لغت. البته عرض کنم خدمت شما، این که گفتم فرقی بین ابن فارس و آقای مصطفی هم عرض کردن، ابن فارس هم احیانا به دلیلی که میخواد یک نوع ارتباط معنوی بین واژه ها ایجاد کنه، احیانا تکلف در کارش هم هست، اینجور نیست که، ولی چون از اول بناشو نکرده همه رو یه دونه کنه، اون میزان تکلفی که تو کار ابن فارس هست خیلی کمتر. مثلا یه نمونه عرض بکنم، ابن فارس کلمه صدقه رو در مورد صدقه اینجوری تعبیر داره، میگه که صدقه اصل یدل علی قوة فی الشیء قولا و غیره و من ذلک صدق خلاف الکذب سمی لقوتی فی نفسه ولان الکذب لا قوة له و باطل. آیا واقعا ما از صدق یه همچین معنی قوت و امثال اینا فهمیده میشه؟ یعنی و اصل هذا من قولهم شیء صدق ای صلب صد. و بعدن شروع میکنه معانی مختلفی که در این واژه صدق هست رو یه جوری ازش هم قوت در میاره، میگه و صداق و صداق صداق المرأه سمی بذالک لقوته و انه حق یلزم یا یلزم و امثال اینا. آیا واقعا اینجوری هست که من خودم احساسم این هست که صدق به معنی راستی خودش روشنتر از صدق به معنی صلبه. یعنی اون چیزی که ما از صدق میفهمیم، میگه صدق من اصلش همون راستیه، اگر صلب هم به کار میره اون برعکسه، کنه یک شیعی که صلبه کنه راسته، دروغ نیست، برعکس قضیه. اگه بخواییم دنبال صداق رو مثلا آن چیزی که نشانه راستی مرد در ادعای محبتش به زن، مثلا نمیدونم تصدق که به معنی صدقه دادن هست، مثلا اینجور معنا میکنن، میگن نشانه صدق شخص در دعوای ایمان هست. اینا رو باز روشندتر هست که یعنی صدق رو که به معنی راستگویی و امثال اینها هست اون رو اصل قرار بدیم، خیلی روشندتر هست از این معانی. خب میخوام عرض بکنم کتاب‌های مثل معجم مقاییس اللغه، کتاب‌های مثل آقای مصطفی، کتاب‌های مثل راغب، اینا همشون یه مقدار زیادی توشون استنباط وجود داره. معجم فروغ اللغه، این کتاب‌ها با وجودی که سودمند هستند و مفید هستند، ولی باید حواستون باشه که اینا یک نوع به هر حال دقت نظرهایی هست که برخواسته از یک نوع خردورزی و اندیشه سوزی و امثال اینا، معلوم نیست همش هم درست باشه، قابل استفاده هست، ولی این قابل استفاده بودن معناش این نیست که ما اینها رو، یه سری کتاب‌های لغوی اصلی اونها راحت‌تر هستن باشون کار کردن. البته یه مشکلی کتاب‌های لغوی اصلی دارن، اون این هست که دقت نظر ندارن. یعنی فرض کن همین ابن فارس که باز هم به یه معنا جزوه از یه جهت دیگه‌ای داخل در همون لغویونی هست که خیلی سعی نمی‌کنه مثلا راغب اونجور عمیق تو لغت فرو بره و امثال اینها، دیدید که ایشون زن رو هم به معنای شک میگیره هم به معنای یقین. زن شک هم باشه مطلق شک نیست، یه مرتبه بالاتر از شکه. شک یعنی فرض کنید یه کسی که اخه شک، این شکی که بخوام بگم مراد شک در مقابل زن و وهم نیست، شک در لغت به معنی ضد یقینه، یه چیزی که انسان یقین نداره بهش میگن شک داریم، ولو 20% باشه، 50% باشه، 70% باشه. ولی زن به این معنای مطلق نیست، زن درش یک نوع غلبه، حالا یقین هم نباشه رجحانی درش وجود داره، یک نوع باور، یک نوع به اصطلاح رجحان درش. و این مثالهایی هم که ایشون میزنه، مثالهایی هم که زده در این جهت که یقین نداره مشترکه، ولی نه مطلق ضد یقین. زن در حال یه مرتبه از مراتب بالاتری از شی هست. علی تقدیر میخوام تو این تعبیری که عرض کردم که زن هم به معنای یقین هست هم به معنای شک هست، تعبیری هست تو کتابای لغوی از قدیم وارد شده که از زن و زن و یقین و زن و شک. اینا به دلیل اینکه در واقع خیلی وقتها تفسیرشون تفسیر به هم، مثال معروفی از سعدانت و نفتون، حالا اونجا روشنه که در مقام این نیست که بخواد بگه که مطلق نفت سعدانه هست، ولی بعضی جاها آدم ممکنه گمان کنه، ایشون میگه از زن و علا معنیین، زن یکی به معنای یقین هست یکی به معنای شک هست، در حالی که مثالایی هم که میزنه استعمالاتی هم که میکنه مراد از شک مطلق شک نیست، مطلق ضد یقین نیست، یک مرتبه بالاتری از شکوک هست. اینه که باید اینا رو دقت کرد. یه نکته مهمی که اون حالا من بیشتر میخوام روش تکیه بکنم اون این که من تصور میکنم که بسیاری از اختلافات ولو فرمایشات آقای مصطفی رو در انکار مطلق اشتراک معنوی قبول اشتراک لفظی قبول نداشته باشیم، فی الجمله این مطلب درسته که همه معانی مختلفی که برای یک واژه ذکر میکنن همه اون معانی درست نیست، من برای زن معانی مختلف، حالا بعد جلسه بعد توضیح میدم. زن معانی که برای ذکر شده، یک به معنی اعتقاده، مطلق اعتقاد، یکی به معنی یقینه، یکی به معنی اعتقاد راجعه. اعتقاد بدون دلیله، اعتقاد باطله، یعنی اعتقاد مخالف واقع امثال اینا. و معانی بیشتری، حالا شاید 7-8 تا معنا برای زن ما در مجموع از کلمات آیون بتوانیم، و زن هم در همین 7-8 تا معنا اتفاقا به کار میره. ولی یه سری از اینها ناشی از خصوصیات مورده، یعنی اطلاق مقامی خصوصیات مورد زن رو به یک معنای خاصی از باب تعدد دال و مدلول منصرف میکنه. فرق بین تعدد دال و مدلول و معنایی که از خود زن استفاده میشه خیلی وقتا تو کلمات لغویین مورد توجه قرار نگرفته. حالا این نکته ای هست که من، حالا اینا مقدمه چینی بود برای اینکه این معانی مختلف رو دنبال کنم. یه نکته ای هم حالا فقط وقت گذشته فقط من اشارهش بکنم و ردشم، اون اینه که آیا چقدر ما برای فهم معانی لغات، معانی لغت در قرآن رو میتوانیم محک قرار بدیم؟ یعنی اگه ما فرض کنیم یه واژه‌ای در قرآن به یک معنای به کار رفت، آیا حتما در روایت هم باید به اون معنا باشه؟ یه نکته مهمی هست که به خصوص ما در زن، محور اصلی که بعداً هم صحبت خواهم کرد، زن در قرآن هست و این چیزا هم خیلی وقتا معانی مختلفی که زن در قرآن هست رو ذکر میکنن. آیا معانی مختلفی که مثلا زن در قرآن داره یا یه معنای واحدی که زن در قرآن داره الزاماً در روایت هم به همین معناست یا میتواند معناش فرق داشته باشه؟ این هم یه نکته دیگه است که اینو انشاءالله بعداً صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.